أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. نتیجه بحث ما این شد که در بین وجوهی که برای جمع بین اخبار و روایات تحلیل گفته شده، وجه نهم که در واقع توسعه یافته و تکمیل شده وجهی است که مشهور اختیار کردند، اولا و اصح وجوه جمع. اشکالی که بعضی از بزرگان به شاهد جمع ایراد کرده بودند هم پاسخ داده شد. علاوه بر این شاهد که عرض کردیم، مؤیداتی هم می توانیم برای این جمع ذکر بکنیم. بخشی از این مؤیدات در واقع علیکم السلام در خود روایات تحلیل قرائن داخلی است. بخشی از این روایات، بخشی از این مؤیدات و قرائن خارجی است، یعنی به خود روایات مربوط نیست. اما قرائن خارجی که به نوعی علیکم السلام این جمع را تأیید میکنه، یکیش سیره خود ائمه علیهم السلام. سیره ائمه بر این بود که خمس را از فوائد و ارباح اخذ می کردن. این سیره در همه شرایط و ظروف جریان داشت، یعنی حتی در شرایط تقیه هم ما می بینیم ائمه تأکید بر اخراج خمس و اداء خمس دارن. امر خمس در موارد مختلف از ناحیه ائمه تشدید شده. بنابراین با وجود سیره ائمه در اخذ خمس و با توجه به نسب وکلا برای اخذ خمس در بلاد اسلامی و بیاناتی که دال بر تشدید خمس هست، ما نمیتونیم مباح بودن و حلال بودن خمس را استفاده کنیم. اگر مباح بود، اگر خمس مباح بود، وجهی برای تأکید و تشدید خمس و نسب وکلا از ناحیه ائمه نبود. خب ما از این چه استفاده ای می کنیم؟ این در واقع مؤید اون وجه سلبی جمعی است که ذکر کردیم، چون عرض کردیم در جمع بین روایات یه وجه ایجابی داره یه وجه سلبی. وجه سلبی جمع چیه؟ این که خمس در غیر مال منتقل شده از غیر حلال نیست، باید داده بشه. خود این سیره ائمه به طور کلی نسبت به این جهت، یعنی نسبت به وجه سلبی این جمع، یک تأکید و تأییدی و قرینه است که ما می توانیم بهش استناد بکنیم. علاوه بر این، سیره متشرعه که متصل به زمان معصوم، یعنی من زمان ناهازا الى زمان المعصوم، متصلن بر این استواره که خمس را پرداخت می کردن در زمان حضور به خود ائمه یا وکلا و نوابشون می پرداختن، و در زمان غیبت هم به نواب عام و فقها پرداخت می کردن. خب وقتی این سیره متصله قطعیه در بین متشرعه جریان داره و این به اصطلاح مورد تأیید و امضا هم واقع شده، چون برای سیره متشرعه فقط زمانی ما اعتبار قائلیم که اتصال به زمان معصوم داشته باشه و حداقل از ناحیه ائمه رد نشده باشه. این سیره متشرعه مبنی بر اخراج خمس متصلن تا زمان معصوم جریان داشته. خب ما با یه همچین سیره قطعیه مورد تأیید شارع میتوانیم روایات تحلیل را تقیید بزنیم. روایات تحلیل اگر اطلاق داشته باشه که خمس را به نحو مطلق مباح کرده، با این سیره قطعیه قابل تقیید هست و مقید میشه که در غیر اون موارد، در غیر اون اموالی که از دیگران به شخص میرسه، اینجا اعطاء خمس و اخراج و تعدیه خمس لازمه. حالا این دوتا قرینه‌ای که گفتیم، یه دوتا مؤید، اینا در واقع مؤیدات خارجی، یعنی قرائن خارجی هن که با این دو قرینه ما میتوانیم اون وجه سلبی را تأیید کنیم، چون به هر حال ما ادعا کردیم در اون دو روایت هم نظر به وجه ایجابی است هم نظر به وجه سلبی، ولی اینا رو هم داریم به عنوان مؤید ذکر میکنیم که بالاخره ما نمیتونیم تحلیل را مطلق بدانیم. درسته این دو قرینه‌ای که ذکر کردیم از این جهت، یعنی از جهت این که مثلا در مالی که خود شخص اکتساب میکنه خمس داره، و در مالی که از دیگری میرسه خمس نداره، به خصوص در این دو مورد چیزی نیست. ولی ما این رو ذکر میکنیم برای تقویت وجه سلبی جمعی که گفتیم. مجموع این قرائن همه کمک به این جمع میکنه. اما مهمتر از این دوتا اون مؤیداتی است که در خود روایات تحلیله. خوب دقت کنید، تا اینجا چون گاهی بعضی سوالاتی میشه احساس میکنم سیر بحث مورد غفلت واقع میشه، ما تا اینجا در صدد حل مشکل روایات تحلیل هستیم و معارض روایات تحلیل که در واقع نافی تحلیل خمسن. بالاخره آقا دو دسته اخبار داریم، یک دسته اخبار میگه خمس برای شیعه حلاله، یک دسته ازش استفاده میشه خمس حلال نیست. نتیجه بحث ما این شد که خمس نسبت به مالی که از کسانی است که اهل خمس دادن نبودن، حالا چه اساساً اعتقاد نداشتن و چه اعتقاد داشتن اما عمل نمی‌کرد، در این اموال خمس لازم نیست. اگر چنین مالی به ما برسه خمسش لازم نیست داده بشه. اما در غیر این، یعنی همون مواردی که خود ما ربح و سود و فائده ای کسب می کنیم تحت ملکیت ما این منافع حاصل میشه، اینجا وظیفمون خمس دادن. روایت یونس ابن یعقوب و روایت ابی خدیجه اینا شاهد جمع مذکور هستند. اشکالی که بعضی از بزرگان به این دو روایت، به استدلال به این دو روایت داشتند دیروز ذکر شد و پاسخ داده شد. ما این اشکال رو رد کردیم، عرض کردیم بعضی از بزرگان اشکال کردند به استدلال به این دو روایت. آقای شاهرودی اشکال کردند که این دو روایت نمیتونه شاهد جمع ما باشه. ما در پاسخ گفتیم نه، این روایت میتونه شاهد جمع باشه. اون چه الان داریم ذکر میکنیم در واقع مؤیدات این جمع و این شاهد جمعه. خب این دو تا که گفتیم، یعنی سیره ائمه، سیره متشرعه، اینا در واقع قرائن خارجی است که تأیید میکنه این جمع را و به نوعی تقیید میزند اخبار تحلیل رو. اخبار تحلیل ظاهرش اینه که چیه؟ مطلقا حلاله. اگه غیر از این بود اطلاق ازش استفاده میشد. اخبار تحلیل اینجوری بود. خب ما با سیره متشرعه و سیره ائمه که هر دو قطعیه و ثابت شده است، فلواقع اخبار تحلیل رو میتوانیم قید بزنیم و این اطلاق رو از این اخبار بگیریم. گرچه عرض کردیم خود اخبار تحلیل اصلا به اصطلاح به قرینه اون دوتا روایتی که گفتیم معنا و مفادش معلومه، اما در خود روایات تحلیل خوب دقت کنید، مواردی وجود داره که اصلا انسان میتونه از این روایات استفاده کند که خمس، اون خمسی که برای شیعه حلال شده، اون در واقع در مرتبه سابق و قبل از انتقال به شیعه است. یعنی از خود روایات تحلیلی رو استفاده میکنیم. تا حالا ما به استناد خبر یونس و روایت ابی خدیجه گفتیم اینو شاهد گرفتیم که منظور اونه، یه تصرفی در اطلاق روایات تحلیل کردیم. اما حالا از خود اون روایات میتونیم مواردی رو ذکر کنیم که این موارد خودش به عنوان شاهد جمعه، یعنی شواهد بیشتری برای جمع اقامه کنیم. به عبارت دیگر، به این نکته دقت کنید، به عبارت دیگر این روایات اگر این گونه تفسیر بشه دیگه جزء روایات تحلیل خمس مطلقا نیست، این میشه از سنخ روایت یونس و ابی خدیجه. خوب دقت کنید، چند نمونه رو من عرض میکنم که اینا همه تقویت میکنه این جمع رو. از جمله روایات، روایتی است که من گمان میکنم این روایت رو عرض به حضور شما ما قبلا خوندیم، حالا الان خاطرم نیست. این روایت طولانی است که حالا بعضیا در سندش هم اشکال کردن، ولی این به اصطلاح محل بحثه، چون در سند این روایت محمد ابن سنان واقع شده. در مورد محمد ابن سنان مشهور قائل به ضعف او هستن. ما در بحث رجال عرض به حضور شما به این مسئله اشاره کردیم که ضعف محمد ابن سنان چندان قابل اثبات نیست، لذا بعضی از اعلام معاصر قائل به وساقت او شدن. مرحوم آقای خویی و خب بسیار در بین متأخرین میگم، ولی شهرت بین متأخرین و متوسطین و بعضی از قدماز حتی قائل به ضعف محمد ابن سنانه. محمد ابن سنان خب هم ادله‌ای بر وساقتش قائم شده و هم بر قدح و ضعف او. و جالب اینه، بزرگانی مثل شیخ مفید، شیخ طوسی، مرحوم علامه در خلاصت الاقوال نسبت به محمد ابن سنان اقوال متعارض دارن. بعضی جاها قدحش کردن، بعضی جاها مدحش کردن. این حالا ما تو اون بحث مفصلا گفتیم. حالا این که چرا این افراد درباره محمد ابن سنان این چنین گفتن، خب این باید در جای خودش بررسی بشه. به غیر از اینها بزرگانی مثل نجاشی و کشی در مورد محمد ابن سنان خب مطالبی دارن که دال بر ضعف اوست. علارغم اینها به هر حال بعضی از بزرگان مثل آیت الله شبیری زنجانی، ایشون قائل به وساقت و قبول داره محمد ابن سنان رو، او رو ضعیف نمیدانه. علام النقل، خب در سند این اختلاف، حالا میدونید محمد ابن سنان کثیر الروایت هم هست، شاید چیزی حدود 1000 روایت از محمد ابن سنان در کتب اربعه فقط ذکر شده. البته این 1000 روایت چیزی حدود 700 خورده ای روایت به نام محمد ابن سنانه، 300 اندی به عنوان ابن سنانه که به قرائنی معلومه خود محمد ابن سنان. ما یه عبدالله ابن سنان هم داریم، حالا گاهی این بحثا رو بالاخره داشته باشیم خوبه، عبدالله ابن سنان مشکلی نداره، اما محمد ابن سنان معمولا مشهور روایاتی که در او محمد ابن سنان وجود داشته باشه ضعیف میدانن، مگر اینکه مثلا روایت از طرق دیگری هم نقل شده باشه. حالا یه حال، به هر حال یه کسی مثل او که کثیر الروایته و روایاتی هم در موردش داریم، مثلا به اصطلاح از امام رضا علیه السلام در مورد او روایتی وارد شده که روایت در شأن و منزلت مثلا محمد ابن سنانه، حالا این ممکنه برگردد به اختلافات کلامی که اون زمان به بین اصحاب ائمه بوده. من روایت اینجا به یه مناسبت فکر میکنم همین امسال خوندم که بین ابن هشام و یکی از اصحاب ائمه سر یه مسئله کلامی و اعتقادی اختلاف پیش آمد. خب سر اون اختلاف یکیشون قهر کرد، اصلا از اون شهر رفت بیرون، و این نسبت کفر و زندقه و نمیدونم وقف و امثال اینها به هر حال مثل حالا، یعنی خیلی چیز بعیدی ندونید. الان فرض کنید سر یه مسئله‌ای که اختلاف هست، حالا چه علمی چه غیر علمی، حالا فرض کنید کسی نظری میده در یه مسئله علمی، فوری مثلا فرض کن حالا رائج هم هست، این از دین خارج شده، این مرتده، این کافره، خب حالا اون واقعا از نظر فقهی که با یه نظر اینجوری کسی از دین خارج نمیشه، ولی این فضا هست. خب اون موقع بوده، فرضاً یه دفعه یه کسی یه حرفی میزده ولو اشتباه، یه عقیده اشتباهی داشته، دیگه اون وقت شروع میشده موج تضعیف ها و تخریب ها، یه دفعه دیگه به کلی عرض به حضور شما این آقا خب این اظهار نظرام توش مونده و همینطور ادامه پیدا کرده، و این جنجال ها و به اصطلاح اتفاقات اون موقع خیلی بوده. شما همین تکفیر هایی که به اصطلاح گاهی مشاهده میکنید، اصلا گاهی یعنی آدم احساس میکنه چه فضایی بوده. خیلی عجیبه برای آدم که چند نفر از اصحاب امام صادق، اصحاب امام کاظم علیه السلام، یا بعد از اون، خب همین سر اختلافاتی که داشتن شدیدن همدیگر رو تکفیر و تفسیق میکردن. حالا دیگه اگر جب و حالا یک کسی هوادارم زیاد داشت و بالاخره مرید و شاگردم زیاد داشت، یه دفعه این تبدیل میشد به یک چیزی و بعد دیگه حالا میمونه، حالا دیگه وقت جمع و جور کردنش هم مشکل. لذا در مورد محمد ابن سنان یکی از جهاتی که مطرحه همینه که حالا لعل این تضعیفات و مسائلی که در مورد او گفته میشه، این در حال ریشه این اختلافات فکری و عقیدتی رو داشته. علی‌ای حال این روایت در طریقش محمد ابن سنان واقع شده. روایت طولانیه. روایت بفرمایید. عن عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن محمد ابن سنان عن يونس ابن يعقوب عن عبد العزيز ابن نافع قال. این با اون روایت که گفتیم فرق میکنه، این اون روایت یونس نیست. طلبنا الاذن على ابي عبد الله عليه السلام و ارسلنا الی. ما از امام صادق اجازه خواستیم، اذنمون رو، استجازه و استیزانمون رو خدمت ایشون فرستادیم. ظاهرا تو دفتر و بیرونی حضرت نشسته بودن، اجازه ورود خواستن. فارسل الینا ادخلوا اثنین اثنین، دو تا دو تا بیاید تو. فدخلت انا و رجل معي، من با یک مردی که همراه من بود وارد شدیم. فقلت للرجل احب ان تحل بالمسئله. حالا تو بعضی نسخه ها داره تستعزن، به جای تحل تستعزنه دارد، احب ان تستعزنه بالمسئله. من میخوام شما به صدا سوالتو بپرسی، استیزان کنی سوال من. فقال نعم، باش. فقال له، اون مرد که همراه من بود سوالشو شروع کرد، پرسید از امام. جعلت فداک، ان ابی کان من منصباه بنو امیه و قد علمت ان بنی امیه لم یکن لهم ان یحرمو ولا یحللو. پدر من از کسانی بود که بنی امیه اون را گرفتن. سبا از همون اسارت، سباه و سبایسبی. خب اینا پدر من یه همچین کسی بود و من میدانم که بنی امیه اصلا حق ندارن و حق نداشتن که چیزی را حرام کنن یا حلال کنن. ظاهرا یکی از کسانی بوده که مثلا در یک جنگی به اصطلاح به عنوان عبد به اسارت در آمده. ولم یکن لهم مما فی ایدیهم قلیل ولا کثیر. اصلا اینا، عرض به حضور شما، اون چه که در دست اونهاست چه کم چه زیاد مال اونا نیست. یعنی قصب کردن دیگه، مال شماست در واقع، میخواد بگه مال شما اهل بیته، ولی اینا قصب کردن، در دست ایناست. و انما ذالک لکم، اینا همه مال شماست. بعد این روایت، حالا چون طولانی وقتم گرفته میشه، من به اصطلاح نمیخوام حالا همش رو بخونم. این تیکش بیشتر مد نظره. حالا میگه و انما ذالک لکم فاذا ذکرت الذی کنت فی دخلنی من ذالک ما یکاد یفسد علی عقلی، یفسد علی عقلی. میگه هر وقت من یاد این مسئله میفتم، این مسئلهی که من درش قرار دارم، واقعا یه چیزی من رو احاطه میکنه و من رو میرنجانه، عقل من رو زائل میکنه. این همش میخواد بگه یه دغدغه ذهنی راجع به این دارم. مایکاد یفسد علی عقلی ما انفی، خلاصه در واقع میخواد بگه چیزایی در دست ماست، تو زندگی ماست، در اختیار ماست که عرض به حضور شما بنی امیه در واقع اینها رو دادند، در حالی که حق اونها و مال اونها نیست. فقال الله، امام اینو فرمود، انت فی حل مما کان من ذلک و کل من کان فی مثل حالک من ورائی فهو فی حل من ذلک. این جمله رو دقت کنید، امام فرمود انت فی حل مما کان من ذلک، برای تو حلاله هر آن چرا که از این قبیله از ناحیه بنی امیه در اختیار شماست. نه تنها تو، این عرض به حضور شما یه قضیه شخصیه و خارجیه نیست که امام فقط برای اون شخص خاص حلال کرده باشه. اگر فقط این جمله بود ممکن بود کسی بگه این یه قضیه شخصی است، یه قضیه خارجیه، یه مورد خاصی است، کسی از امام استیزان کرده، امام هم گفته اب نداره، حالا اینایی که گرفتی، مالی که از دیگران از بنی امیه به تو رسیده، من در مورد تو خو حلال میکنم، یعنی دیگه خمسشو نمیخواد بده. اما در ادامه میفرماید و کل من کان فی مثل حالک من ورائی فهو فی حل من ذلک و کل من کان فی مثل حالک فهو من ورائی فهو فی حل من ذلک. نه تنها تو، هر کسی که مثل توست، وضعیت تو دارد، وضعیت تو را دارد، هر کسی که به نوعی به اصطلاح در این شرایط از ناحیه من در حلیت، یعنی تحلیل این اموالی که حداقلش این است که حق اهل بیت در این اموال ثابت بود، چون از بنی امیه آمده، بنی امیه قاصب حق اهل بیت بودند، بنی امیه اعتقادی به خمس نداشتند. امام تحلیل را به چی متوجه کرده؟ این مالی که از بنی امیه آمده. خب بعد در ادامه عرض می کنم روایت حالا ادامه داره، اونم دقیقا باز یک مسئله دیگری به همین مضمون از ناحیه کس دیگری سوال میشه. معلوم میشه به هر حال یه موضوعی بوده که اون وقت بین به اصطلاح ائمه، بین شیعیان رواج داشت. ببینید حالا الان زمان این روایت، زمان این سوال کیه؟ ها؟ امام صادق. امام زمان امام صادق که زمان بنی امیه نبود، زمان بنل عباس بوده. اما ببینید این داره از گذشته سوال میکنه، یعنی از وضع آبائشون سوال از اونهاست. وقت میگه ببینید از اون موقع پدر ما اینجوری بوده، بعد اون آمده و بعد از قبل اونها چیزهایی بالاخره وارد از من همیشه، یعنی کنه دغدغه راوی این بوده که اصلا زندگی ما بر یه پایه ناسالمی استواره، اموالی در زندگی ماست که اینها حق شما درش ثابته. امام فرمود انت فی هلن. خب این تحلیل متعلق به چی شد آقا؟ به مالی که از غیر معتقده به خمس به اینها رسیده. اینم یه شاهد جمعه. یعنی در واقع میخوایم بگیم اون روایت به اصطلاح یونس و ابی خدیجه به تنهایی نیست، این روایت هم هست. داریم ما این تقویت میکنیم این جمعو. این روایت خیلی به اصطلاح شاید به یه معنا دلالتش از اون دوتا روایت بهتر باشه. دقت فرمودید؟ منتها فقط یه نکته هست. چیه به نظرتون؟
دلالت بر فضول خمس و اینا نداره، خیلی
کلیه. خب اونجا هم خمس نبود، اونجا هم نعلم و انه حق کفی ها ثابت، اونجا هم اونم یکی از مصادیقه. بسیار خوب. ببینید اینا موردشه، درسته، یعنی همه حرفای شما درسته، اینا مورد روایته، ولی امام که میگه انتهل انت فیهل مما کان من ذلک، هرچی که از این قبیله. فرقش دقت بکنید آقا، یه فرقی فقط این روایت با اون دوتا روایت داره. اون دوتا روایت اطلاق داشت. یعنی چی؟ احسن. یعنی فرقی نمی کرد مالی که از غیر منتقل می شود، یعنی منتقلون انه ممن لا یعتقد الخمس باشه، یا چی؟ من اعتقد ولم یعمل. اون دوتا روایت از این حیث اطلاق داشت. اون غیری که مالش به ما رسیده اهم بود، یعنی اطلاق داشت، شامل کسی میشد مثل بنی امیه که اصلا به خمس اعتقاد نداشتن، و شیعه فاسق که اعتقاد داشتن ولی عمل نمی کردن. اما این روایت، این روایت فقط کدام مورد را در بر می گیره؟ اون کسی را که لم یعتقد بل خمس. به حسب مورد و قرینه‌ای که در این روایت اینجوری است. چی فرمودید آقا؟ اشکال
مشهورم در واقع همینه، اصلش این که حلال نشد، مثل روایت از ابی بصیر که من شیعه باشه این که من الخمس لم یعذب الله، در واقع این همونه که حلال نشد چیزی رو بفرید. این روایت که از رو فرمودیم مثل اینا اشاره به کسی داره که اعتقاد نداره. این دو تا روایت توی
موارد باید به هم قدر متیقن شخص بشه که غیر متعلق باشه. این گسترش که آقای خوبی دادن
قبول ندارن.
چرا باید قدر متیقن شخص بشه؟
اشاره شده
سریعا. خیلی خوب. آیا نسبت این روایت، یعنی روایت محمد ابن همین عبدالعزیز، با دو تا روایت که دیروز ما خوندیم مطلق و مقیده؟ نه. ببینید ما برای آقای میری گوش بده، اینا هم جز درس مهمه ها. اینا فکر نکنه هر جا که میره رو خط سوال و جواب یعنی از درس خارج شده. این در این حال یه تذکر هم هست. نه، نکته مهمیه. ببینید اطلاق و تقیید در صورتی است که دعا
دو تا دلیل مثبت نباشن، بین دو تا مثبت یعنی مثبتتین مطلق و مقید نیستن، یکی باید نفی باشه یکی اثبات. الان اگر مثل اون گفتم اون روزم فلقنم زکاتون فلقنم صائمت زکاتون، یا بگیم اعتق رقبتن یا به اعتق رقبتن مؤمنه، اینا مطلق و مقیدن. بله اعتق رقبتن با اعتق رقبتن مؤمنه، این دوتا دلیل مطلق و مقیدن؟ نه، اطلاق و تقیید شرایطی داره. الان اون دو روایت و این روایت مطلق و مقید نیستن. اون روایت ها میگه هر مالی که از غیر به شیعه برسد حلاله خمسش، این روایت میگه مالی که از غیر معتقده به خمس برسد حلاله خمسش. آیا اینا مطلق و مقیدن؟ اگر نسبت به یک مورد خاص حکم ثابت شد، دلیل بر نفی حکم نسبت به غیر خودش نیست. بله، این در این مورد یکی از مواردی که به اصطلاح خمسش حلال شده چیه؟ من لا یعنی انتقال المال من من لا یعتقد الخمس الی شیعه. اما آیا این که از این روایت استفاده میشه نفی میکنه غیر از این را؟ نفی میکنه اگر مال از از شیعه معتقد بود و اهل خمس نبود خمس حلال نیست؟ چه استفاده اینی میشه؟ حالا باز این به هر حال شواهد دیگه هم هست که اونا رو باید بگیم، بالاخره این جمع رو تقویت کنیم. الحمدلله.